أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استعمال جمله خبریه در مقام طلب بود، مثل آیه شریفه و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، یا برخی از روایات که فرموده است در مورد صدور حدث در اثناء نماز، مثلا که تعید و صلاتک یا یعید و صلاته. عرض کردیم بحث واقع میشه تارتا در تحلیل چگونگی استعمال این جمله خبریه در مقام طلب، و تارتا اخرى بحث واقع میشه در این که آیا این جمله خبریه ظهور در وجوب دارد یا ندارد. اما راجع به بحث اول، عرض کردیم همونطور که مشهور بین اصولیین هست، ظاهر عرفی این هست که این جمله خبریه در همون معنایی استعمال شده که در جاهای دیگر به کار می رود. مثلا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین مدلول استعمالی مطابقیش همان بیان صدور ارضاء حولین کاملین هست از مادران، ولذا ترجمه که می کنیم نمی گیم مادران 2 سال فرزندان خود را شیر بدهند، بلکه می گوییم مادران 2 سال فرزندان خود را شیر می دهند. اما نکته دلالت این جمله خبریه بر طلب چیست؟ 4 احتمال درش هست. احتمال اول چیزی است که محقق ایروانی در کتاب الاصول فی علم الاصول جلد 1 صفحه 52 بیان کرده، و مرحوم آقای صدر هم در بحوث جلد 2 صفحه 56 آن را پذیرفته. و اون اینه که فرمودند این جمله خبریه اساساً مفادش اخبار از وقوع فعل هست خارجن، ولیکن نه اخبار مطلق، اخبار مشروط، اخبار مشروط به این که مکلف بخواهد عمل به قانون شرع بکند. پس این که امام علیه السلام می فرماید من احدث فی اثناء الصلاة یعید صلاته، موضوعش این هست که من احدث فی اثناء الصلاه و کان عاملا به قانون شرع یعید و صلاته، یا الوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، یعنی الوالدات العاملات به حکم شرع یرزعن اولادهن حولین کاملین. یا اگر امام خطاب به شخص خاصی بفرماید تو اید و صلاتک، که نمی شود موضوع مقید باشد که العامل به حکم شرع یعید و صلاته، ولیکن می شود مشروط بشود که ان کنت عاملا به حکم شرع تو اید و صلاتک. به نظر ما این احتمال عرفی نیست. فی الوجدان ما هیچ احساس این که موضوع در الوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، مادرهایی هستند که ملتزم به شرع هستند، یا موضوع یعید و صلاته شخصی است که ملتزم به حکم شرع است، بالوجدان می‌بینیم این تغییر خلاف مرتکز عرفی هست. ما همچون تغییری از خطاب نمی‌فهمیم. شاهد بر این عرض ما اینه، گاهی مولا به عبدش میگه انا اعلم انک تحفظ احترامی، من میدانم که تو احترام مرا حفظ میکنی. و در مقام طلب هم هست که یعنی احترام من را حفظ بکن. اما چگونه ما این را ارجاع بدهیم به اخبار مشروط؟ این شاهد بر این هست که استعمال جمله خبریه در مقام طلب بازگشتش به اخبار مشروط، به این که مکلف ملتزم به شرع باشد نیست. احتمال دوم احتمالی است که محقق عراقی ذکر کرده، فرموده بگیم استعمال جمله خبریه در مقام طلب مثل استعمال کنایی است. چطور میگوییم زیدون کثیر الرماد؟ کنایه از سخاوتمند بودن زید هست، و چه بسا اصلا رمادی در منزل اونیست. یعید و صلاته هم ولو مستعملون فیهش جمله خبریه است، ولیکن کنایه است از لازم اون جمله خبریه. یعنی این که مولا میگوید نمازش را اعاده می کند، این مدلول مطابقیش اعاده نماز هست توسط مکلف، ولیکن امام علیه السلام قصد اخبار از این مدلول مطابقی را ندارد، قصد اخبار از لازم آن را دارد که طلب شرعی اعاده نماز هست. چون تحقق فعل از مکلف خارجن از لوازم طلب مولا هست نسبت به اون فعل، پس می تواند بیان تحقق فعل از مکلف کنایه باشد از لازم آن که طلب مولا هست. این احتمالی است که محقق عراقی ذکر کرده در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 180. احتمال سومی هم که محقق عراقی ذکر کرده و فرموده این اوجه از احتمال قبلی هست، اینه که بگیم اخبار از تحقق فعل از مکلف خارجن به لحاظ این هست که مقتضی تحقق فعل از او موجود است. مقتضی تحقق فعل از مکلف طلب مولا هست نسبت به آن، پس مولا وقتی میگوید یعید و صلاته، خبر که میدهد از تحقق اعاده نماز توسط مکلف، این بداعی اخبار از تحقق مقتضی اعاده هست که طلب مولا هست. احتمال چهارم این هست که بگوییم که جمله خبریه استعمال شده در همون معنای حقیقیش، ولیکن اصلا مولا داعی اخبار ندارد، ندایی اخبار دارد از مدلول مطابقی آن که صدور فعل از مکلف از خارجن ولو به نحو مشروط به این که او ملتزم به احکام شرع باشد، و ندایی اخبار دارد از لازم صدور فعل از مکلف خارجن که طلب مولا هست نسبت به فعل، و نه داعی اخبار دارد از تحقق مقتضی صدور فعل از مکلف خارجن که همون طلب مولا باشد، بلکه اساساً این استعمال جمله خبریه بداعی انشاء طلب هست. به این نکته که وقتی که مولا امر میکنه عبدش رو به یک فعلی، راه عدم اون فعل رو بر عبد میبنده، یعنی در مقام تشریع که انه اون فعل محقق شده. چطور اگر مولا به عبدش بگوید تو نمی توانی فلان کار را انجام بدهی، با اینکه او تکوینا می تواند انجام بدهد، اما معنایش این است که تشریعا سد ابواب وجود اون فعل رو مولا کرده و راه رو برای وجود اون فعل بر عبد بسته. در واجبات هم مولا میگه تو این کار رو خواهی کرد، چون امر مولا منشأ میشه که راه عدم اون فعل بسته بشه تشریعاً، پس صحیح مولا خبر بده که تو این کار را خواهی کرد. و این اخبار بداعی انشاء طلب هست. یک نکته ای عرض کنم، صاحب کفای فرموده استعمال جمله خبریه در مقام طلب آکد و دلالتن هست بر بعث از صیغه امر. ما وجه این که استعمال جمله خبریه آکد و دلالتن باشه نفهمیدیم. بله ممکنه استعمال جمله خبریه ابلغ باشه، چون مولا اظهار علو نمی کنه در استعمال جمله خبریه، برخلاف استعمال امر، ماده امر، صیغه امر. ولی ابلغ بودن غیر آکد بودنه. به هر حال پس نتیجه این شد که جمله خبریه در مقام طلب در همون معنای موضوع لهش استعمال شده و به نظر ما نکته دلالتش هم بر طلب عرفاً همون احتمال چهارمی است که بیان شد که اساساً استعمال جمله خبریه بداعی اخبار دیگر نیست در موارد طلب، بلکه بداعی طلب فعل هست. و مناسبتش رو هم عرض کردیم که چگونه دلالت می کند بر طلب فعل، چون طلب مولا منشأ سد ابواب عدم میشه بر فعل تشریعا، و لذا مولا مناسبت عرفیه داره بگه شما این کار رو خواهی کرد، از باب اینکه علت تشریعیه وجود فعل در خارج که اراده مولا هست محققه. این در رابطه با نکته دلالت جمله خبریه‌ای که در مقام طلب به کار می‌بره بر طلب مولا. اما دلالت جمله خبریه بر اینکه این طلب وجوبی هست مطلبی است که محقق نراقی در مستند جلد 2 صفحه 217 از آن منع کرده. فرموده جمله خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال میشه دلالت بر وجوب نمی کنه. به نظر ما این فرمایش وجهی نداره. برای اینکه ما بر اساس اون نکاتی که عرض کردیم که حساب میکنیم، میبینیم ظاهر جمله خبریه در مقام طلب این هست که این طلب وجوبی است. اما بنابر نکته محقق ایروانی و بحوث جهتش اینه که اگر طلب استحبابی باشه موضوع مقید میشه به کسی که ملتزم به واجبات و مستحبات شرعه. مثلا الوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملین، اگر طلب استحبابی باشد که فقهیان هم همینطور هست، موضوع از طبق بیان محقق ایروانی و بحوث می شود الوالدت التي تلتزم به واجبات شرع و مستحباته ترز او اولادها حولین کاملین، در حالی که اگر طلب وجوبی باشد موضوعش اعم است. این که فردی هم ملتزم باشه به واجباتش هم مستحباتش، این محدوده. خیلی ها فقط ملتزم به واجبات شرع، شما اطلاق جمله خبریه را به اون مقدار که قرینه دارید باید تغییر بزنید. قرینه داریم اون افرادی که ملتزم نیستن اصلا به شرع، اونها خارجن. مادرهایی که اصلا ملتزم به شرع نیستن، نه واجبات آن نه مستحبات آن، اینها فرزندانشون رو 2 سال شیر نمیدن. اما بقیه مادرها، چه اون مادرهایی که فقط به واجبات شرع ملتزمن یا مادرهایی که به واجبات و مستحبات هر دو ملتزمن، داخله در اطلاق این آیه. و لذا لازمه این مطلب اینه که اون مادرایی که فقط به واجبات شرع ملتزمن و به مستحبات التزام ندارن، اونها هم فرزندانشون رو 2 سال شیر میدن. این کاشف از اینه که طلب وجوبی است و الا این مادرهایی که ملتزم فقط به واجبات شرع هستن دیگر این کار را نمی کردن اگر این طلب استحبابی بود. بنابر نکته‌ای که محقق عراقی ذکر کرد که جمله خبریه ولو مدلول مطابقش اخبار از صدور فعل هست از مکلف، ولی کنایه است از لازم آن که طلب مولا هست. لازم صدور فعل از مکلف طلب وجوبی مولا هست و الا طلب استحبابی که ملازم نیست با تحقق فعل. خیلی از مستحبات هست که مؤمنین آن را ترک می کنند چون خود مولا ترخیص در ترک داده است. ملازمه بین تحقق فعل هست خارجاً و طلب لزومی آن. و همینطور اون بیان دوم محقق عراقی که فرمود استعمال جمله خبریه در مقام طلب بدائی اخبار از تحقق مقتضی تحقق فعل هست در خارج. مقتضی تحقق فعل در خارج عرفاً طلب وجوبی است که سد ابواب عدم میکنه بر فعل، و الا طلب استحبابی که مولا ترخیص میده مکلف رو در ترک، این که مقتضی عرفی تحقق فعل در خارج نیست، سد ابواب عدم نمیکنه بر آن. بنابر اون نکته ای هم که ما عرض کردیم که استعمال جمله خبریه اصلا بدائی اخبار نیست، بدائی انشاء طلب هست. خب چرا جمله خبریه رو استعمال کردن به داعی انشاء طلب. نکتش این بود که چون طلب مولا علت تامه تشریعیه صدور فعل است از مکلف، ولذا وقتی مولا میگه تو این کار را خواهی کرد، از این بابه که علت تامه تشریعیه او محققه. علت تامه تشریعیه تحقق فعل از مکلف طلب وجوبی است، و الا طلب استحبابی که خود مولا ترخیص در ترک میده، این کافی نیست برای اینکه مولا فرض بگیره تحقق فعل را از مکلف، بگه تو این کار را خواهی کرد. با اینکه خود مولا میداند طلبش مقرون به ترخیص در ترک است و الزامی ندارد که مکلف آن را انجام بدهد، پس چگونه فرض کرد که تو اون را انجام خواهی داد؟ پس این تناسب با انشاء بعث نداره، مگر اینکه بعث وجوبی باشه. ولذا به نظر ما ظاهر جمله خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال میشه اینه که این طلب وجوبی هست. از این بحث بگذریم، کلام واقع میشه در بحث تعبدی و توسلی راجع به این بحث میشه که آیا اصل اولی در خطاب امر این است که این امر توسلی است یا تعبدی. معنای مشهور تعبدی اونیست که در تحقق امتثال آن قصد قربت معتبره، یا به تعبیر دیگر صحت عمل مشروط به قصد قربته. در مقابل توسلی که صحت عمل مشروط به قصد قربت نیست، هرچند قصد قربت در استحقاق ثواب نقش داره. اما غیر از این معنا برای تعبدی و توسلی، سه معنای دیگر هم برای تعبدی و توسلی ذکر شده که علما در این بحث راجع به اونها هم بحث کردن. یک معنای تعبدی اینه که شرط است که این فعل از خود مکلف صادر بشه. در مقابل توسلی به این معنا که شرط نیست صدور این فعل از خود مکلف، بلکه دیگری هم انجام بدهد، از او ساقط میشه. مثل این که بر ولد اکبر قضاء نمازهای فوت شده پدر واجبه، اما اگر دیگری قضاء کنه تکلیف او ساقط میشه. ولذا طبق این معنا به این واجب میگن توسلی، در مقابل تعبدی که شرط هست که از مکلف مباشرتاً صادر بشه. معنای دوم تعبدی و توسلی اینه که بگیم تعبدی چیزیست که ساقط نمی شود امر به آن، مگر اینکه فعل از مکلف اختیاراً صادر بشه. در مقابل توسلی که اگر به غیر اختیار هم از مکلف صادر بشه صحیحه. معنای سوم تعبدی و توسلی اینه که بگیم تعبدی چیزی است که امر آن ساقط نمیشه مگر اینکه اتیان کنیم آن را در ضمن فرد حلال، در مقابل توسلی که امر به آن ساقط میشه ولو به اتیانش در ضمن فرد حرام. این سه معنا برای تعبدی و توسلی هست، غیر از اون معنای معروف. با اون معنای معروف معانی تعبدی و توسلی شد 4 تا. معنای معروف این بود که تعبدی اونیست که در صحت آن قصد قربت معتبره، در مقابل توسلی که در آن قصد قربت معتبر نیست. کلام واقع میشه در مقتضای اصل در این معانی 4 گانه تعبدی و توسلی که انشاءالله در جلسات آینده آن را دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.